میکند، هر اراده‌ای که معصوم میکند در مقابل او تسلیم باشه. و این تسلیم شدن قلب هم مقاماتی داره تا به تعبیر نورانی قرآن میرسد به مقامی که میشود قلب سلیم، که شیعیان کامل اینجوری هستند، صاحب قلب سلیمن. این آیه نورانی قرآن در خاطر مبارکتون هست. خدای متعال میفهمد که و ان من شیعتهی لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المؤمنین طبق روایاتی که آیه رو نقل کردن حضرت ابراهیم خلیل هست. حالا این معانی در روایت ما فراوان گفته شده دیگه. وقتی میخواد توصیف کنه حضرت ابراهیم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما پر از خیر و برکت و آرامش. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. از شما سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز چهارشنبه 26 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 19 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 17 آگوست سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 19 محرم سال 61 هجری قمری کاروانی اسیران کربلا متشکل از اعضای خانواده امام حسین علیه السلام و دیگر شهیدان کربلا از کوفه در عراق عازم دمشق پایتخت حکومت اموی شد. این اسیران به ویژه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم با وجود شهادت عزیزانشان و شرایط بسیار بدی اسارت در کوفه با شجاعت و درایت به افشاگری علیه یزید ابن معاویه پرداختند و مردم کوفه را به دلیل شرکت در جنگ علیه حسین ابن علی علیه السلام نوه گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سکوت در برابر این جنایت به شدت سرزنش کردند. در پایان حضور یک هفته اسیران کربلا در کوفه، مردم این شهر شدیداً پشیمان شده بودند و حتی بیم قیام مردم علیه عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه می رفت. به همین دلیل وی ترجیح داد تا بازماندگان قیام حق طلبانه کربلا را به شام بفرستد. صد هفتاد سال پیش در روز 17 آگوست سال 1850 میلادی هانور دو بلزک نویسنده و داستانسرای بزرگ فرانسوی در 51 سالگی درگذشت. وی در آغاز نوجوانی همراه خانواده اش به پاریس رفت و تحصیلاتش را در رشته حقوق ادامه داد و پس از پایان تحصیل به کار آموزی وکالت پرداخت. ولی عدم علاقه وی به وکالت باعث ترک این شغل شد و بر اثر علاقمندی به ادبیات وارد عرصه نویسندگی گردید. وی در مدت کوتاه با کمال جدیت کوشش خستگی ناپذیر کتابی عظیمی کمدی انسان را نوشت که از بزرگترین کارهای ادبی جهان محسوب می شود. کمدی انسانی تلاش برای شناسانیدن جنبه های مختلف تاریخ فرانسه در دوران حیات نویسنده است. بلزک در این اثر با آنکه مدعی بنیادگذاری مکتبی تازه در ادبیات شد، پایه های مکتب ریالیزم را در مقابل ایدئالیزم استوار ساخت و راه تازه در رمان نویسی گشود، به طوری که خط سیر نویسندگی را در قرن 19 تغییر داد. بلزک معتقد بود که در نوشته های رومانتیک همه ترکیبات ممکن پایان یافته و همه اشکال آن کهنه گردیده است. بلزک در کلیه آثار خود کشیده آنچی را که دیده و شنیده و آنچی را که در دنیای خارج و حقیقت وجود دارد عیناً بروی کاغذ بیاورد. او این ویژگی ها را در کتاب معروف چرمی ساغری به اوج خود رسانده است. در نظر بلزک جنگ و مبارزه از خصال طبیعی بشر است و تنها از این راه است که بشر می تواند در دنیای ثروت و شهرت جای را اشغال کند یا بر خرافات چهره شود و محیطی سرشار از نیکوکاری و شفقت پدید آورد. سیوده سالی پیش در روز 26 مرداد سال 1369 هجری شمسی نخستین گروه از اسرای ایرانی در بند رژیم صدام قدم به خاک میهن خیش ایران نهادند. آزادی اسرای دو طرف گامهای مهم برای اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت برای برقراری صلح میان ایران و عراق بود. صدام حسین که به دلیل اشتغال کویت تحت فشار بود، پس از پذیرش قرارداد مرزی 1975 الجزایر، آزادی اسرا و عقب نشینی کامل و مرزهای بین المللی را نیز پذیرفت. در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پس از آن، اسیران ایرانی در اردوگاه های مخوف رژیم صدام در شرایط دشوار و غیر قابل تحمل به سر می بردن و علی رغم شکنجه های مامورانی این رژیم در اعتقاداتشان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خلل به وجود نیامد. به همین دلیل این اسیران در فرهنگ انقلاب اسلامی آزاده نامیده شده اند. برخلاف شرایط غیر انسانی اردوگاه های اسرا در عراق، در جمهوری اسلامی ایران با اسرای عراق بر اساس اصول اسلامی و انسانی رفتار می شد. به همین دلیل نزدیک به 7000 اسیر عراقی به خاطر خوشرفتاری ایران با آنها و نیز وجود جو اختناق در عراق تحت حاکمیت صدام با نظارت صلیب سرخ بین المللی به ایران پناهنده شدند. در ایران روز آزادی نخستین گروه اسرای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که توام با جشن و شادمانی سراسری بود و عنوان روز آزادگان گرامی داشته می شود. و 17 سال پیش در روز 17 آگوست سال 2005 میلادی سربازان رژیم صهیونیستی پس از 38 سال اشتغالگری و جنایت به طور کامل نوار غزه را ترک کردند. نوار غزه در 10 سال گذشته به نماد مقاومت و استادگی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. صهیونیست‌ها برای شکست مقاومت اسلامی بارها بر نوار غزه حمله کرده اند که از آن جمله می توان به حملات سال 2014 میلادی این رژیم به غزه اشاره داشت که به مدت 51 روز ادامه یافت. در این حملات صدها زنها و کودک ها کشته شدند. خوی وحشیگری و جنایتکارانه صهیونیست‌ها در این حملات برای افکار عمومی جهان بیشتر آشکار شد. در واقع صهیونیست‌ها دو شکست را متحمل شدند و مقاومت ستایش برانگیز فلسطینیان ساکن غزه و دیگر مفتضح شدند در پیش چشم جهانیان. خب دوستان گرامی، این بود مروری به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 26 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما ایزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو و اخباری فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را تحت عنوان تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. فرهنگ را مجموعه از ویژگی های متمایزی عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می‌دانند که همین الگوهای رفتاری، اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه با همزیستن و باورهای انسانی را در بر می‌گیرد. فرهنگ واکنش‌های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می‌دهد و تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساسی تعهد اخلاقی می‌بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش‌ها پی می‌بریم و خود را به دیگران معرفی می‌کنیم یا محدودیت‌های خود را مرتفع می‌کنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبان‌های گوناگون، فرهنگ‌های مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگ‌ها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرین باکوا مدیر کل سابق یونسکو در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکر جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقاید و ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید را فراهم می‌سازد و به زندگی بشر غنا می‌بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس‌های درس نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می‌بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می‌شود بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را موجب می‌شود. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده است و آمده است تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقشی فرهنگ های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و ترسیه مردی شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف ترسیه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های متنوع و برای اقتناع آنها در جهت فواید و مزایای ترسیه غیر ممکن است. آتارتیا کومارسن برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد از جمله اقتصاددانان است که و داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. نیز در بحث توصیه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی پرداخته شود. باید گفت ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توصیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که توصیه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توصیه باید و تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چون این نگرش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی های خود در دستیابی و توصیه گنجانده بودند تغییر یافت و موجبی از بین رفتن مفهوم یک بودی توصیه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبعی ارزشمند برای رسیدن به اهداف توصیه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به تفسیر پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی ها نیز نشان دادند که 3/4 جنگ های قرن اخیر دارای بودی فرهنگی است. امروز در سراسر جهان گروه های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت ها و تخریب میراث فرهنگی به دنبال تضعیف پیوند انسان ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. از طرف دیگر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که به ویژه از سوی قدرت‌های جهان در مورد کشورها و فرهنگ‌های مختلف اعمال می‌شود، توصیه صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. در حالی که در جهان امروز سرنوشت همین انسان‌ها از فرهنگ‌های گوناگون در هم تنیده است. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهان آمریکا در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، به این حقیقت اشاره کرده و گفته است بی‌عدالتی در نقطه از جهان عدالت را در سایر نقاط جهان تهدید می کند. همه ما در شبکه از ارتباطات متقابل گرفتار هستیم و سرنوشت همه ما آدمیان مانندی تار و پود یک لباس به هم گره خورده است. بنابراین احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه توصیه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عناصر تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابلی بیش از پیش مورد توجه است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik به دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خطی کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. شمس الله تقایف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در آزمونی آموزگار بهترین 2022 میانی آموزگاران دانشگاه اتحادی دولت‌های مستقل سزاوار جای دویم گردید. بنا به گزارش های رسیده، مقاله پیشنهاد نموده او برای چاپ در دویمین کتاب بین‌المللی آموزگار بهترین 2022 انتخاب گردید. در نشر دویمین کتاب بین‌المللی آموزگار بهترین 2022 از تاجیکستان مقاله آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان شمس الله تقایف و محقق فکولتت اینفرماتیک دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو سیاحت سفر و انتخاب گردید. از جانب کمیته تدارکات تقایف با جای دویم دیپلم و مدال سرسینگی سرفراز گردید. آزمون مذکور با تشبثی اساتذه بین‌المللی عالمان جوان دایر گردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
منم یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را صدای خراسان تقدیم سمعتان میکنیم با این امید که تا پایان همراهی ما باشید. اما یادآور میشیم این گفتار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی نیز با این نشانی قابل دریافت است: farstudy.com/tajik. شنوندگان عزیز، در این برنامه پیرامون بحث مقایسه کردن و جنبه‌های متفاوت این قضیه با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. ابتدا درباره برخی دیگر از گوشه‌ها یا پهلوهای موضوع مقایسه کردن اشاره می‌کنیم و در ادامه هم موضوع خودشناسی را پی می‌گیریم که یکی از موضوعات مهم در راه رشد شخصیتی و اجتماعی و معنوی انسان است. همراهی شما را همچنان تا پایان برنامه خواستار هستیم. کمالگرایی یک دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشید. توجه کنید که برای موفقیت و سلامتی جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. رضایت نداشتن از خود شما را درگیر مقایسه‌های آزاردهنده خواهد کرد. معمولاً تغییر و تعدیل ویژگی‌های کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلات حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. برخی از افراد روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند. به همین خاطر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت ها فکر میکنند که تنها یک راه مشخص وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمیگیرند که موفقیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او بستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیری منحصر به فرد خودشان را پیدا کنند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه هممانندی دست یابید. مهمترین عوارض و ضرر مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راه کار عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از این راه هایی که می توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم؟ از این طریق نیز می توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. همینطور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را میفهمیم، بسیاری از افراد زمانی که با وجود کمبودی های در خودشان فکر میکنند، از نظر هیجانی احساس بسیار بدی پیدا میکنند که انگار با آنها میگوید که باید کامل باشی. به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنید آنها همان کار را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش ها و موفقیت هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه میکنید با آنچه آنها تجربه میکنند تفاوت دارد. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و به جای اینکه با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتتان را تلف کنید، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را با آنها مانند نمایید و فرد بهتری در زندگیتان باشید. یاران همراه، در این قسمت از گفتار به بخش دیگری از صحبت‌های عبدالخالق نعمتوف روانشناس تاجیک روی می‌آوریم که با ما و شما از بحث مقایسه کردن می‌گوید. بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشان را در گفتارهای قبلی شنیده بودید. اینک نوبت دیگری صحبت‌ها آماده پخش است.
مهم نیست که چی کار انجام می دهید. تقریبا همیشه می توانید کسی دیگری را در جهان پیدا کنید که بهتر از شما در چیز یا کار باشد. بله، شما ممکن است احساس خوشنودی داشته باشید که ماشین شما از ماشین همسایه‌تان دیده بهتر است. اما چند روز بعد همسایه را می بینید که ماشین بهتری از شما دارد. و از همه چیزی مهم این است که شکرگزار باشید. اگر خود را متعهد کنید که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیتان وجود دارد خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآوری کنید، کمتر احتمال دارد در دامی مقایسه گرفتار شود. هر وقت کسی یا چیزی میخواهد شما را دوباره به سمت مقایسه بیندازد، فوراً به رفتار قاطعانه آن چیزهای خوب را به خودتان یادآوری کند. به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد، یعنی خراب کند. حتی اگر فکر میکنید آنها همان کاری را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش ها و موفقیت هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه میکنید با آنچه آنها تجربه میکنند تفاوت دارد. در اصل شما در ظاهر زندگی آنها را میبینید و با باطن زندگی خودتان مقایسه میکنید که در واقع این نمودی مقایسه اشتباه است. فاصله گرفتن از مسیر زندگی دیگران کمکتان میکند خودتان را از این احساسی که باید پیشرفتتان را در مقایسه با پیشرفت دیگران بسنجید نجات دهد. حسی از شادی درونی در خودتان ایجاد کند تا بتوانید پیشرفت های خودتان را ارج بینهد. وقتی برای دیگران خوشحال میشوید، راحتتر میتوانید برای خودتان هم خوشحال شوید. وقتی پیروزی های دیگران را حتی اگر کوچک باشند میپذیرید، میتوانید پیروزی های خودتان را هم ببینید و بپذیرید. وقتی پیروزی ها و موفقیت های دیگران را حتی اگر کوچک باشند میپذیرید، چرا از موفقیت و دستاورد های کوچک خود استقبال نکنید و خوشحال نباشید؟ و مهمترین چیز از همه، خودتان را با خودتان مقایسه کنید که این بهترین است. به جای مقایسه خود با افراد دیگر، این عادت مقایسه کردن خود را گسترش دهید و ببینید چقدر رشد کردید، چی چیز به دست آوردید و چی پیشرفت های را در جهت هدف های خود انجام دادید. این عادت باعث ایجاد قدردانی و مهربانی نسبت به خودتان می شود، زیرا شما متوجه می شود که چقدر به هدف های خود رسیدید و بر چی مانعه های غلبه کردید و چه کارهای خوبی انجام دادید. شما احساس خوبی در مورد خودتان بدون نیاز به فکر کردن در مورد دیگران پیدا میکنید. شما میتوانید این عادت را با استفاده از چند دقیقه هر روز و یا فقط هر روز استراحت یا هر روزی که مناسب به شما است، برای استفاده از یک دفتر یادداشت و برای نوشتن اینکه چگونه شما رشد کرده اید نویسید. و با انجام این کار تفکر شما در طول زمان تغییر میکند و الگوهای تفکر شما به طور خودکار بیشتر در مقایسه شما با خودتان نه با افراد دیگر متمرکز خواهد شد. و یاد بگیرید موفق ترین افراد دنیا زمان پیشرفت کردند که در کنار فردی که از خودشان بهتر بود کار کردند. فراموش نکنید که اگر یک رقیب خوب و کسبی نداشته باشد، انگیزه هم برای پیشرفت نخواهید داشت. پس اگر با کسی آشنا شدید که از شما بهتر بود، قبل از هر چیز او را یک معلم در نظر بگیرید و سعی کنید از او چیزهای نوی را بیاموزید.
راه رستگاری را میشنوید از صدای خراسان. و اما همونطوری که معلوم است، یکی از راه های برطرف کردن عادت بد مقایسه کردن بین خود و دیگران، رسیدن به کمال انسانیت یا خودشناسی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند کسی که خود را بشناسد خدا را میشناسد. خودشناسی در حیات اجتماعی و معنوی انسان تا به حدی مهم و تاثیرگذار است که میتواند موجب به میان آمدن چرخش عظیمی در زندگی هر فرد جامعه شود. در همین راستا است که حضرت علی علیه السلام میفرمایند کسی که به خودشناسی دست یابد به بزرگترین کامیابی نایل گشته است. خدای متعال در سوره حشر می فرماید:
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد. آنها فاسقانند.
الله 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 الله.
بله یاران، خودشناسی در اسلام بیانگر دانش در مورد خداوند است. آگاهی از خود باعث آگاهی از خداوند می شود. اگر فرد تصمیم به یادگیری درباره خداوند خود بگیرد، بهترین راه برای انجام کار یادگیری درباره خود است. یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یک ما و شما. خداوند نگهدارتان.
که با شب در سفید
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای توافقات تجاری بین تجار تاجیکستان و ازبکستان با ارزش بیش از 26 میلیون دلار. سفیر جدید روسیه در تاجیکستان تعیین شد. و افزایش صادرات آلومینی تاجیکستان به ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه به بخش مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریا ازبکستان 23 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و توره بابایف رئیس ولایت سرخندریا ازبکستان و کارآفرینان هر دو ولایت در این همایش حضور داشتند. در این دیدار 6 قرارداد در زمینه عرضه کالا به ارزش بیش از 26 میلیون دلار به امضا رسید. قراردادهای همکاری در حاشیه همایش توسعه همکاری بین مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریای ازبکستان در شهر نارگ امضا شد. در این همایش در مورد فرصت سرمایه گذاری و ظرفیت‌های صادرات دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیئت از ازبکستان در چارچوب سفر خود به منطقه ولایت ختلان تاجیکستان، علاوه بر بازدید از شرکت کوچک صنعتی این ولایت، همچنین از گلخانه مدرن، آثار تاریخی و زمین‌های کشاورزی بازدید کرد. رزمایش مشترک آمریکا با کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان در حال برگزاری است. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با صدور بیانیه اعلان کرد که رزمایش نظامی فرماندهان مرکزی ایالات متحده با همراهی کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آغاز شده و تا هفته آینده ادامه دارد. این رزمایش موسوم به همکاری منطقه 2022 با شرکت نیروی مسلح آمریکا، پاکستان، مغولستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در حال اجرا است. جان مارک سفیر آمریکا در دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه این رزمایش ادعا کرد رزمایش مورد نظر با عنوان یک رویکرد مهم برای یافتن راه حل های مسالمت آمیز برای چالش های منطقه‌ای و جهانی با اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود همکاری ها در زمینه امنیت عمل می کند. مردم افغانستان روز 24 مرداد ماه نخستین سال روز شکست آمریکا اشغالگر را جشن گرفتند. گزارش یزدانی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را در همین رابطه بشنوید.
Either you are with us or you are with the terrorists.
شاید آن روز که جورج بوش با این ادبیات که شما یا با ما هستید یا با تروریست‌ها به افغانستان لشکرکشی کرد، تصورش را هم نمی‌کرد 20 سال بعد این گونه از این کشور خارج شود. امروز در افغانستان به عنوان شکست اشغالگر تعطیل عمومی اعلام شده است.
خیلی خوش هستیم که اولین سالگرد اشغالگر از ختم شده از افغانستان. ما 100% خوشحال هستیم که این روزا ما جشن گرفتیم.
یک سال از روزی گذشت که پرچم سفارت آمریکا در کابل پایین کشیده شد. جمعیت زیادی امروز در خیابان‌های کابل دیده می‌شد که شکست آمریکا و متحدانش را به یکدیگر تبریک می‌گفتند.
از اینکه امروز آمریکایی‌ها نیستند خوشحال هستیم. آنها کشورمان را تباه کردند.
یکی از مسئولان وزارت امر به معروف افغانستان در اینجا به ما می‌گوید آمریکا باید برای جنایت 20 سالی خود در افغانستان مجازات شود.
او حتی مکاتب ما بمباری شد، محافل عروسی ما مورد حمله قرار گرفت، باید غرامت این را و امریکا و طرفدارانش بپردازند. و این حق مسلم افغان ها است، چرا که اینها در این 20 سال اینو کاری کردند که تاریخ از نوشته کردن از او عاجز است.
یکی از مسئولان وزارت کشور افغانستان هم میگوید امروز افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست.
ایمان الظواهری اینجا حضور نداشته. آمریکا او را بهانه کرد تا دوباره به کشور ما تجاوز کند.
آمریکا به بهانه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد و پس از 20 سال با حواشی فراوان از این کشور خارج شد.
هدفش همین بود که فایدهش در افغانستان بود، تا که فایدهش همه جا بود. آمد از مردم هم سوء استفاده کرد، از معدنای ما استفاده کرد، تمام دار و ندار که ما در وطن خود داشتیم از اونها استفاده کردن. وقتی که دیدن که دیگه فایدهشون تمام است و دیگه چیز برشان نمیرسن، خوب وطن ما رو ترک کردن و ما رو امرها کردن و رفتن.
مردم افغانستان امروز میگوین هیچ اشغالگری کشور آنها را نخواهد ساخت و افغانها باید خود تلاش کنند. اینجا یکی از برج‌های دیدبانی سفارت سابق آمریکا در کابل است که سال گذشته در همچین روزی کاملا تخلیه شد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته بیشتر جنایت‌های خود را از همین سفارتخانه هدایت و رهبری می‌کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهور روسیه با امضای حکم سفیر جدید این کشور در تاجیکستان را تعیین کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان سمیور گریگوریو را به عنوان سفیر جدید این کشور در تاجیکستان تعیین کرد. گریگوریو قبل از انتصاب به عنوان سفیر جدید روسیه در تاجیکستان از آگوست سال 2018 ریاست بخش روابط با واحدهای فدرال، پارلمان و انجمن عمومی وزارت امور خارجه این کشور را بر عهده داشت. پیش از این وی تقریبا 10 سال به عنوان سفیر روسیه در ابخازیا فعالیت کرده است. سفیر جدید روسیه طی سالهای 2000 تا 2001 مشاور سیاسی مأموریت سازمان امنیتی و همکاری اروپا در تاجیکستان بود. کافیه دختر افغان در روستای جوشحال شهرستان سنگین استان هلمند افغانستان یکی از هزاران شهروند افغانی که خانه و کاشانه خود را در این کشور به دلیل بمباران نیروهای آمریکایی در دوران اشغال آمریکایی‌ها از دست داده است. حدود 15 سال قبل آمریکایی‌ها خانه های آنها را بمباران می‌کنند و در این بمباران همه اعضای خانواده کافیه کشته می‌شود. در این خصوص گزارش بهنام یزدانی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
به هر گوشه از افغانستان که سفر کنی دردی در دل نهفته دارد. کودکی در قریه همراه من میشود تا ما را تا خانه جان آقا عموی کافیه در یکی از روستاهای هلمند همراهی کند. کافیه نگاه معصومانه به ما می اندازد. هزاران جمله می توان از نگاه های او نوشت. اگر آن سحرگاه دردناک برای کافیه و خانوادهش پیش نمی آمد، شاید امروز این رنگ های سرخ ناخن هایش می توانست هنابندان عروسیش باشد. هر چنان ویرانی ها تقریبا بازسازی شده است، اما حدود 15 سال قبل در سحرگاهی بمب‌های آمریکایی اینجا را که خانه ای آباد بود بر سر کافیه و خانوادهش ویران کردند. یکی از عموهای کافیه که خانه او کمی دورتر بوده از آن روز میگوید.
سر وقتی و مش پر پرچاو ناس و تهری راجه.
صبح زود بود. اول هواپیمای آمریکایی اومد. بعد ماشین‌های آمریکایی وارد روستا شدند. آمریکایی‌ها هم همینجا خانه برادرم را بمباران کردند.
فلر ورود میدل تو فلر میاد از نواوتی
ولداکش. اجساد خانواده برادرم، زنان و اطفال را خارج می‌کردیم که آمریکایی‌ها باز شلیک کردند. برادر دیگه‌ام که اینجا مونده بود تا اجساد را خارج کنه، با خودشون بردن و اول روستا کشتن.
ورود ندشید سوی. ورودیم بیا بلش چاپارال شیدیم.
کافیه تنها بازمانده آن حمله است، البته با زخمانی عمیق در جای جای بدنش. پدر بزرگش او را در گوشه از ویرانه در گهواره پیدا می کند.
فقط کافیه تو یه گهواره مونده بود، گریه می کرد. ما همینطوری مات مونده بودیم که این چه حالتیه که برای ما آمده. خیلی عصبانی بودیم اما کاری از دست اون بر نمی اومد. کافیه خیلی گریه میکرد، حالت بدی داشت. من دوبار رفتم پیش مسئولین، اونها به من گفتن تو از این حادثه دیگه نباید صحبت کنی و حرفی به زبان بیاری. ظلمی که به ما شد، هر کاری میکنم روحم قلبم آرام نمیگیره.
هیئت از تاجیکستان با سرپرستی وزیر حمل و نقل برای شرکت در همایش بین المللی حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان وارد اشقاباد شد. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان در این کنفرانس که هیئت‌های از 30 کشور، رئیسان بیش از 30 سازمان بین المللی و تخصصی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان جهانی گمرک، سازمان بین المللی شرکت میکنند و سخنرانی خواهد کرد. در این همایش با نظارت سازمان ملل در تاریخ 15 تا 16 آگوست سال 2022 در شهر ترکمنباشی برگزار می شود. در این نشست راجع به تسریع در روند دیجیتال کردن حمل و نقل، اعطای تسهیلات ترانزیتی و برنامه بهبود همکاری کشورهای منطقه پس از دوران کرونا بحث و تبادل نظر خواهد شد. تاجیکستان نیز از جمله 32 کشور محصور در خشکی که در این اواخر برای استفاده از بندرهای ایران به منظور دسترسی به آبهای آزاد تلاشهای را آغاز کرده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا پایان یافت. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک میشنوید.
باز هم نشست فوق‌العاده شورای امنیت. میگویند نگران اوضاع نیروگاه زاپوروژیا هستند. روسیه و اوکراین هر یک آن دیگری را مقصر می‌دانند و همدیگر را به شلیک خمپاره به اطراف نیروگاه متهم می‌کنند و مسکو می‌گوید کیف و کیف می‌گوید مسکو دروغ می‌گوید. مدیر کل آژانس روسی گفته زمان احتضار زاپوروژیا رسیده. دقایق مرگ. دستگاه تشخیص میزان اورانیوم و ایستگاه پمپاژ آب آسیب دیدند. اوکراینی‌ها می‌گویند روسیه از نیروگاه به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کند و روس‌ها می‌گویند اوکراین و غرب به دنبال ایجاد یک چرنوبیل دیگر هستند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید آنچه بر بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا می‌گذرد یک جور خودکشی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک، سازمان ملل متحد.
صادرات آلومین از تاجیکستان به ترکیه در 6 ماه اول سال 2022 4% افزایش یافت. در ماه‌های ژانویه و ایون امسال حجم نقد صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه بیش از 70 میلیون دلار برابر شد که حدود 4.5% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ترکیه طی این دوره یعنی ژانویه و ایون امسال وارد کننده اصلی آلومین تاجیکستان به شمار می‌رود. از نظر حجم صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 23,094 تن بوده است. ازبکستان در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته است و حجم عرضه آلومین در نیمه اول امسال به این کشور حدود 10.5 میلیون دلار بوده است. مجموع درآمد تاجیکستان از صادرات آلومین در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 88 میلیون دلار بوده است. جوداکار تاجیک به نشان نقره جام ملت‌های آسیا دست یافت. ابوبکر شریفوف توانست در رقابت‌های جدا جام آزاد آسیا در آختوی قزاقستان نشان نقره را از آن خود کند. در این بازی‌ها 154 ورزشکار از 6 کشور حضور داشتند. تیم ملی جودو تاجیکستان با 8 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد و فقط ابوبکر شریفوف در وزن زیر 66 کیلوگرم توانست مدال نقره کسب کند. برگزاری 28مین دوره جشنواره سرایو و این دوره از جشنواره فیلم در سرایو و پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکن در حال برگزاری است. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از سرایو را میشنوید.
28مین دوره جشنواره فیلم سرایو پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکان در حال برگزاری می باشد. اولین دوره این جشنواره در سال 1995 برگزار شد، زمانی که پایتخت بوسنی در محاصره ویرانگر 4 ساله قرار داشت. افتتاحیه در زیرزمین یک ساختمان بمباران شده برگزار شد، رویداد سالانه‌ای که از زیر آوار بیرون آمده. در جشنواره امسال که از 21 تا 26 مرداد برگزار می شود، 230 فیلم از 62 کشور جهان ارائه شده و در مجموع 51 فیلم از منطقه در 4 بخش رقابتی، فیلم های بلند، مستند، فیلم کوتاه و فیلم دانشجویی به رقابت می پردازند.
دوست دارم این روزها بیایم و به جشنواره سر بزنم. برگزاری جشنواره واقعا بر اساس بالاترین استانداردهای جهانی انجام شده. به جشنواره‌های آینده بسیار امیدوارم و مطمئن هستم نسل‌های آینده از این جشنواره لذت خواهند برد.
در این دوره فیلم‌هایی از کشورهای اسلوونی، رومانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، سربستان، بلغارستان و مقدونیه به چشم می‌خورد.
جشنواره اتفاق خاصی است. در این چند روز مردم با فیلم و هنر زندگی می‌کنند و موجب ایجاد اتحاد بیشتر شده است. خودتان می‌بینید روحیه مردم چقدر خوب است.
همچنین در جریان جشنواره با اهدای جایزه افتخاری قلب سارایوو از متس میکلسن به خاطر سهم برجسته‌اش در هنر سینما تجلیل شد و فیلم شکار که در آن نقش اصلی را دارد پس از اهدای جایزه به نمایش گذاشته شد.
این جشنواره بزرگترین جشنواره نمایشی در جنوب شرق اروپا میباشد. لازم به ذکر است در این دوره از جشنواره اثری از کشورمان به دبیرخانه ارسال نشده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
کاروان 8 نفره بدمینتون ایران در مسابقات بدمینتون آسیا میانه که در تاجیکستان برگزار شد با 8 طلا و 4 نقره به کار خود پایان داد. اولین دور مسابقات بدمینتون آسیا میانه در کشور تاجیکستان روز دوشنبه در شرایط به پایان رسید که ملی پوشان دختر و پسر جمهوری اسلامی ایران در تمام بخش‌ها به مقام‌های قهرمانی دست یافت. تیم ملی زیر 15 سال و 17 سال دختران و پسران ایران در اولین دور مسابقات آسیای میانه تمام سکو را فتح کردند. کشورهای حاضر در این مسابقات تاجیکستان، مغولستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند که ایران قهرمانی مطلق چندین دوره پیاپی غرب آسیا توانست در اولین دور بازی‌های آسیای میانه تمام سکوها را نیز فتح کند. همچنین خانم مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون ایران به عنوان کمک سردار مسابقات به دعوت از آسیا در این مسابقات حضور داشت. این مسابقات از 11 تا 15 آگوست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. خشکسالی به علت گرمای هوا و تغییرات اقلیمی مشکلی است که کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آستریا، فرانسه و حالا آلمان را به چالش مواجه کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از برلین میشنوید.
وقتی مرا دیدی گریه کن. سنگ نوشته‌ای که هشدار می‌دهد. در کف رودخانه البه در جمهوری چک. سنگ نوشته‌هایی بعضاً مربوط به چند سده قبل که حالا به دلیل گرما و خشکسالی و پایین رفتن آب رودخانه ها نمایان شدند. اینجا هم بخشی از رود معروف راین در آلمان. رودخانه‌ای با بیش از 1200 کیلومتر طول که بخش‌هایی از آن با خشکسالی مواجه شده. در تابستان گرم اروپا و به دلیل تغییرات اقلیمی و بارش‌های کم. آتش سوزی های گسترده هم بر گرما افسوده.
با پایین رفتن سطح آب کشتیان ناچارن در عرض کوچکتری از رودخانه عبور کنند و کشتی های بزرگ از همه ظرفیت بارگیریشون نمیتونن استفاده کنن.
راین به عنوان دومین رود بزرگ در اروپای مرکزی شریان مهمی است که سالانه حدود 200 میلیون تن کالا از نیروگاه ها و کارخانه های اطراف آن از طریق کشتی حمل می شود.
ما
نیاز به برنامه هایی برای مقابله با پایین رفتن سطح آب داریم، چون اوضاع بدتر میشه و در آینده آخرین بقایای آب حاصل از ذوب شدن یخهای قطبی از بین خواهد رفت. گرمای کم سابقه تنها شنبه گذشته در طول 24 ساعت سطح آب رود راین را 6 سانتی متر پایین تر برد و حالا احتمال اینکه بخشهایی از رودخانه راین روی کشتی های باری غیر قابل تردد بشه قوت گرفته. موضوعی که میتونه روی معادلات بازار انرژی تأثیر گذار باشه، به این دلیل که راین یکی از مسیرهای حمل و نقل زغال سنگ و محصولات نفتی در اروپا است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، آلمان.
صدور نخستین مجوز انجمن فعالین اقتصادی به اتباع خارجی در ایران. نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران مجوز انجمن فعالین اقتصادی اتباع خارجی فعال در ایران و تجار افغانستانی اعطا شد. در نشستی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، انسجام بیشتر تجار و سرمایه گذاران افغان در سراسر ایران مورد تایید قرار گرفت. در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت تصمیم دولت 13 تسهیل سرمایه گذاری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. در دیدار مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان با وزرای انرژی و زیرساخت‌های امارات، حمل و نقل ازبکستان، حمل و نقل تاجیکستان و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، چشم‌اندازی همکاری حمل و نقل و ترانزیتی بررسی شد. در حاشیه کنفرانس وزیران حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، محمد خان چاکایو مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان مذاکرات دو جانبه را با سران هیئت‌های کنفرانس وزیرهای کشورها در حال توسعه محصور در خشکی برگزار کرد. او با سهیل المزریو وزیر انرژی و ارتباطات امارات، الهام محکومو وزیر حمل و نقل ازبکستان، عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان و همچنین شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در مورد چشم‌انداز همکاری گفتگو کرد. تأکید مردم جمهوری آذربایجان بر مجازات سلمان رشدی و دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان بر مجازات کسانی که به اعتقادات اسلام توهین میکنند تاکید کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
احیای محکومیت اقدام موهن نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در جمهوری آذربایجان. به دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند کسانی که به اعتقادات اسلامی توهین می‌کنند شایسته مجازات هستند.
عزیز پیغمبرمیزی و مقدس قرآن کریمی لاغوین تحقیر دن.
اعمالی که از سوی خداوند مورد مجازات و یا مورد عجب و تشویق قرار می‌گیرد، همه اینها نتیجه اعمال خود انسان است و این هجوم به سلمان رشدی نتیجه اعمال خود وی است و خداوند جزای اعمال وی را نه در آخرت بلکه در این دنیا داده است تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه گزارش ویژه امروز را همکارمان خالف تقدیم شما میکند.
یا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً در یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های رئیس جمهوری خود تقریباً 2 ساعت را بعد دیدار و گفتگو با گروهی از دانشگاهیان که هشدارهایی را درباره وضعیت وخیم دموکراسی در داخل ایالات متحده و خارج از آن مطرح کردند اختصاص داد. در گفتگوی جو بایدن با این افراد، مورخان زمان کنونی را به عنوان یکی از خطرناک‌ترین دوران تاریخ زمان معاصر برای حکومتداری دموکراتیک ترسیم کردند. آنها تهدیدی که آمریکا با آن روبرو است را با دورانی قبل از جنگ داخلی این کشور و با جنبش‌های طرفدار فاشیسم قبل از جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. این تاریخ نگاران به موردهای مانند حمله 6 ینوری سال گذشته به بنای کنگرس آمریکا، انکار مداوم نتیجه‌های انتخابات 2020 توسط برخی از جمهوری‌خواهان به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و تلاش منکران انتخابات برای نامزدی در انتخابات اشاره کردند. این برای نخستین بار نیست که هشدارهای جدی درباره چشم‌انداز تاریک دموکراسی آمریکایی داده شده است. اساساً پندار مفهوم وجود دموکراسی در آمریکا در پرتو تحولات چند سال اخیر در این کشور، یعنی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری نوامبر سال 2020 و واقعه‌های پس از آن، کاملاً زیر سوال رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت و نامزد جمهوری خواهان در این انتخابات بارها در زمان مبارزات انتخاباتی در برابر رقیب خود یعنی جو بایدن که از حزب دموکرات می باشد، روند و فرایندهای انتخاباتی از جمله شیوه رای دادن و صحت آرا انتخاباتی به مساوی یکی از بارزترین نمادهای دموکراسی را مورد تردید و شبهه قرار داد و در نهایت نیز پس از شکست در انتخابات آمریکا نه فقط نتیجه آن را زیر سوال برد، بلکه به عنوان رئیس قوه اجراییه وجود دموکراسی در ایالات متحده را دروغ آشکار توصیف کرد. در مرحله بعد ترامپ با تشویق هواداران خود برای حمله به کنگرس آمریکا در 6 ینوری سال 2021 در واقع در پی نوع کودتا در آمریکا برآمد و به گفته بسیاری از تحلیلگران وضعیت همانند وضعیت دموکراسی در برخی از کشورهای در حال توسعه یا تفسن یافته در آمریکا ایجاد کرد. او با فاسد خواندن نظام انتخاباتی آمریکا و وقوع تقلب گسترده در انتخابات موجب بروز بحران سیاسی بی سابقه شد. با توجه به اتهامات گوناگون علیه ترامپ، به ویژه تلاش برای نابود کردن سندهای دولتی و عدم تحویل آنها به آرشیو ملی آمریکا، پلیس فدرال آمریکا FBI برای نخستین بار در تاریخ این کشور ویلای شخصی رئیس جمهور سابق در فلوریدا را مورد تفتیش قرار داد که البته این مسئله واکنش هواداران وی از جمله برخی جمهوری خواهان را برانگیخت. پس از اعلام ترامپ درباره تفتیش خانه‌اش توسط ماموران فدرال که از سوی وی یورش اعلام شد، تهدیدها و درخواست‌های برای دست به اسلحه شدن در گوشه و کنار آمریکا در صفحات مجازی توسط راستگرایان افراطی افزایش یافته است. این واکنش‌های تند شامل تهدید علیه ماموران فدرال و حتی ترور گارلین داستان کل آمریکا می‌شود. کریستوفر رای مدیر FBI در پی تفتیش خانه ترامپ توسط ماموران پلیس فدرال تهدید علیه مجران قانون را خطرناک خواند. این مسئله نشان می‌دهد که حتی مسئله استقلال عمل نیازهای قانونی نیز در آمریکا زیر سوال رفته است. اما مسئله دیگری که اساس دموکراسی در آمریکا را زیر سوال برده است، تلاش برای محدود کردن هرچی بیشتر حق رأی به ویژه درباره اقلیت‌ها و رنگین پوستان است. پس از انتخابات رئیس جمهوری نوامبر سال 2020 آمریکا، تلاش جمهوری‌خواهان برای محدود کردن حق رأی به ویژه برای اقلیت‌های نژادی مانند سیاه‌پوستان و لاتینی تبارها و عرصه برای تقابل با دموکرات‌ها تبدیل شده است. اما جامعه آمریکا گذشته از مسائل سیاسی و امنیتی دچار مشکلات دیگر نیست هست که در پس تبلیغات گسترده رسانه‌های گروهی وابسته به حاکمیت آمریکا قرار دارند. منوچهر کامرانزاده، دانشجوی جوان ایرانی که به کشورهای غربی سفر کرده است، درباره مشکلات داخلی آمریکا این گونه ابراز نظر می‌کند.
دلیل اول بیمه درمانی آمریکاست که توی دنیا معروفه، تنها کشور صنعتی دنیاست که بیمه درستابی نداره و به این معروفه که گرونترین بیمه رو داره با کمترین امکانات. بیمه درستابی اکثرا ندارن میتونی بیمه بگیری، ولی بیمه خیلی گرونه و پوشش کامل نداره. مثلا اگه شما خدا نکرده تصادف کنید توی خیابون، یه ماشین بهت بزنه، برق شارژ کنه، یه ماشین بهت بزنه، حتی ممکنه ورشکسته بشی. دقیقاً این چیزی که حالا من خب یکم تحقیق کردم راجع بهش. دومین دلیلی که من دوست ندارم برم آمریکا، شهریه دانشگاه خیلی گرونه، که خب دانشگاه حالا مثلا آلمان رایگانن، ولی برخلافش آمریکا خیلی گرونه و خب این یه مشکل خیلی اساسیه به نظرم.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. امضای توافقات تجارتی بین تجار تاجیکستان و ازبکستان با ارزش بیش از 26 میلیون دلار. سفیر جدید روسیه در تاجیکستان تعیین شد. و افزایش صادرات آلومینی تاجیکستان به ترکیه. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که در روز چهارشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام، خدا نگهدار.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، می روم و نمی روم از سر من، thank you. سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم، نام تو از زبان من به که نپرسی از کن.